بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عطرت الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، ما در آخرین فقره‌ای که امسال خدمتتون هستم صحبت میکنیم از زیارت جامعه کبیره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن رحمه. در باب معدن رحمت، آقا دستت درد نکن، در باب معدن رحمت، برای اینکه این معنا مشخص بشه مجبور بودم که راجع به رحمت حضرت حق صحبت بکنم و عرض کردم که رحمت حضرت حق بر اساس آیات قرآن 7 ویژگی دارد. 1، حتمی الصدور. رحمت خداوند حتمی الصدور است، آیاتش خوندم. 2، محدودیت نداره، یعنی که بگیم 100 درجه است یا 200 درجه است یا 300 درجه است. اگه یه روایتی دارد که روایتی که مثلا بیان کرده رحمت خدا 100 قسمت، 99 داشت در آخرت، یکیش در دنیاست، این به این معنا نیست که محدوده. میخوان میگن بخش اعظم اون وره، این ور خیلی مثلا فرض کنید، پس محدودیت نداره. سومین ویژگی این است که گستره عالم رو گرفته. هر حقیقتی که در نظام خلقت اسم شیعه، رحمت خدا شامل حالش هست. این هم سومین ویژگیه. چهارمین ویژگی این است که رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته. 170 بار واژه رحمت در قرآن به کار رفته در مقابل 27 بار واژه غضب به کار رفته. این یعنی برتری مطلق رحمت بر غضب. این از نظر عددیه. حالا از نظر حقیقی باز من در جلسه گذشته توضیحشو دادم که رحمت سبقت داره. چه پنجمین ویژگی که هست این است که غضب خدا مانع از رحمت نیست. درسته که خدا غضب دارد، اما منحصر در غضبش نیست، در همون حال به رحمتش هم نگاه میکند. این مهمترین حقیقته. شما یه آدم هایی رو میبینید میگه آقا خیلی بد اخلاقه، وقتی بد اخلاق شد دیگه آدم مهربونی نیست. اما خداوند علی اعلی در این حالی که اشد المعاقبین است، ارحم الراحمین است و او شدتش جلوی این کثرت رحمت را نمیگیرد. و ششمین ویژگی رو که برای رحمت خدا برشمردیم این بود که کسی حق نداره از این رحمت مایوس بشه. حتی ابلیس در زمان حضرت موسی آمد گفتش که با خدای خودت صحبت کن ببین برای من راهی هست که برگردم، برای من راهی برای بازگشت وجود داره یا نداره. مناجات کردند و خدا راهکارشون داد. وقتی با هم دوباره مواجه شدن گفت ها موسی خدا چی گفت؟ گفتش که تمام کار من، یا اینکه نه فرمود نه برای تو فرمودن راه وجود داره. گفت چه راهی وجود داره؟ فرمودن برو و به قبر آدم سجده کن. گفت برو بابا، ما به خودش سجده نکردیم، حالا بریم به قبرش سجده کنیم. نه، آدم که موجودی که لجباز باشه چوب لجبازشو میخوره دیگه. یعنی این هم میتونست برگرده، این هم میتونست برگرده. و از همه بارستر برای بازگشت در صحنه کربلاست. اونجا که شم رو سینه امام حسین نشسته، سید الشهدا بهش فرمودن به این که من که میمیرم اما نذار این ننگ به نام تو تمام بشود، اگر تو از این کار منصرف بشی من تمام گذشتت رو جبران میکنم، تمام گذشتت رو. و تو رو به بهشت جدم بشارت میدم. گفت نقد یزید بهتر از نسیه جد توه. حتی در اون حالم آدم نباید از رحمت خدامون مایوس باشه. و هفتمین ویژگی که برای رحمت حضرت حق وجود دارد این است که مشمول رحمت حق شدن خیلی ساده است. یه روایت براتون خوندم، لخصلت شریفه، یه خصلت. خدا فرمود این موجود تا آسمان گناهکاره اما یه خصلت خوب داره و من به خاطر اون خصلت خوب میبخشمش و میفرستمش تو بهش. و آقای موسی لا ابالی، به کسی هم جواب نمیدن. و آقا میشه بفرمایید که اون خصلت خوب چیه؟ حضرت فرمود این آدم فقرا رو دوست داره، با فقرا هم نشین میشه. من هم این خصلت رو دوست دارم، من هم این خصلت رو دوست دارم. پس بر اساس این هفت ویژگی که در حضرت حق از باب رحمت وجود دارد، ما باید معدن و رحمه رو چیکار بکنیم؟ توضیح بدیم. در جای خودش ثابت شده که نظام خلقت نظام تجلی اسما و صفات، هر موجودی بر اساس قابلیتی که داره جلوه یک اسم یا چند اسم از اسامی حضرت حق است. اگر وجود نازنین حضرت حق محمود است، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد است. اگر وجود نازنین حضرت حق عالی است، وجود نازنین امیر ما علی است. این رو خواستم از این جهت براتون بیان بکنم که مرادم این است که جلوه است، تجلی، تجلی محمودی حضرت حق وجود نازنین ختمی مرتبته. تجلی عالی بودن حضرت حق امیرالمومنین علی علیه السلام است. فاطریت حضرت حق فاطمه سلام الله علیها. و همینجور هر موجودی بر اساس قابلیتی که دارد مظهر یک اسم یا چند اسم از اسامی حضرت حق خواهد شد. اما زوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مظهر تمام صفات حضرت حق، یک به شکل اتم، دو به همین دلیلی که در مباحث عرفانی به این شخصیت های مقدسه میگن انسان کامل، چون کامل ترین جلوات تجلی حضرت حق رو دارن. اگر حضرت حق ارحم الراحمین است، وجود نازنین ختمی مرتبت رحمت للعالمین است، یعنی جلوه تام اون رحمت. خب امام هادی علیه السلام، پس این مقدمه اول ما، خلقت بر اساس تجلی است، یک تجلی در ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به نحو اتم است، یعنی دیگه ظرفیت پر، دیگه تمام قابلیت های وجودی این ذوات مقدسه به فعلیت رسیده و نسبت به تمام اسما و صفات حضرت حق است، نه یکی یا دوتا، یکی یا دوتا نیست. چجور یکی یا دوتا نیست؟ امام هادی وقتی بخواد از این واژه، از این منقبت در ذوات مقدسه معصومین تعبیر کند، بیان مبارکش این است که معدن الرحمه. معدن، شما وقتی بخواد به کسی تعریف بکنید میگید فلانی معدن سخاوت، یعنی دیگه بالاتر از این وجود نداره در سخاوت. فلانی معدن کرامت، معدن تعبیر به نهایت کسرت. رضا حضرت هادی فرماد السلام علیکم یا معدن الرحمه، یعنی تمامیت رحمت حضرت حق در شماست، تمامیت رحمت حضرت حق در شما ذوات مقدس است. معدن محل نگهداری نیست. ما یه معدن داریم، یه مخزن، میگن این مخزن آبه. مخزن آب محل نگهداری آبه، خودش آب نداره، از بیرون آب رو میریزن توش، هیچ زایشی هم نداره، شما مصرف میکنید و چی میشه؟ آقا تموم میشه. اما معدن ویژگیش چیه؟ محل رویش اشیائه، یعنی خودش تولید میکنه، نه اینکه از بیرون چیزی توش بریزن. پس وقتی معدن و رحمه هست، یعنی ذوات مقدسین معصومین سلام الله علیهم اجمعین، هیچگاه رحمتشون تمام نمیشه، هیچگاه، دائما در حال زایشه، چون خودش تولید میکنه، محل نگهداری نیست. خدا یک خزانه ای رو قرار داده باشه بگه خب حالا این رحمت در شما، خب هر چقدرم که خدا گذاشته باشه تمام میشه دیگه. ولی معدن خودش تولید میکنه. در معدن 4 ویژگی وجود داره. معدن اولا محل شیء نفیس، محل اشیاء عادی نیست، نفیس و گرانبها، این خصوصیت اول معدنه. و جوری هستش که مردم برای رسیدن به اون سبقت میگیرن، این نیست که بهش بی‌اعتنا باشن. پس معدن همواره محل تولید اشیاء چیه؟ نفیس و گرانبها، که مردم نسبت به اون چی دارن؟ احتیاج دارن، رغبت دارن، برای به دست آوردن اون سبقت میگیرن از هم دیگه. دومین ویژگی که در معدن وجود داره این است که اون شیء گرانبها در اون معدن مخفیه، پنهانه. شما برید توی معدن، مثلا سنگ آهن، همینجور سنگ آهن نیست که شما بخواید درش بیارید، باید یه فعل و انفعالی انجام بدید تو با اون سنگ آهن برسید. اگر اهل بیت معدن و رحمه هستن که هستن، برای به دست آوردنش من باید تلاش بکنم، اونجا موجوده، تمام نمیشه، اما من هم باید یه کاری بکنم. در روزی هم همینطوره. ما من دابتن الا علی الله رزقها. مرحوم بافقی، این داستان جالبه، وقتی به بحث روزی میرسید به خداوند علی اعلا، خودشو تکون میداد، یه تکون اینجوری میداد، میگه خدای من جنبندم، همین که من جنبندم روزی میگردم توه. یعنی برای کسب روزی دیگه حداقل کاری که باید بکنه که بگه من جنبندم. معدن امر نفیس گرانبهاست، اما پنهان، برای به دست آوردنش باید تلاش کرد، یعنی یه رابطه‌ای رو باید با ائمه سلام الله علیهم اجمعین چیکار کرد؟ ارتباط رو برقرار کرد. سومی ویژگی که در معدن هست این است که اون شیء گرانبها در اون پایدار، ثابت، مستقره، این نیست که گاهی باشه گاهی نباشه. و چهارمین حقیقتی که در معدن هست، محل تولیدش همونه، الحمدلله رب العالمین. ایران محل ذخایر بسیار عظیمی هستش که به لطف خداوند علی اعلی هیچگاه تمام نمیشود، چون وقتی تمام شد دوباره تولید میشه، شاه نیستش که تمام میشه. بله کم میاد به واسطه در واقع قدر ناشناسی ما و اینکه ما هیچگاه نسبت به اون چی که خدا به ما عنایت کرده شاکر نیستیم. از نظر طبیعیشو دارم عرض بکنم، خدا خیلی به ملت ایران لطف کرده، یعنی 150 رشته معدن در ایران قرار داده که در هر کدومش یا دوم یا اولی. حالا حساب کنید اینا نبود، ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران قرار داره، حساب کنید اینا نبود، خب ما نهایت کاری که میکردیم پراید تولید میکردیم، اونو عراق هم ما نمیخرید. من دیدم، ما در محل عراقی ها هستیم، شخصیت های ارزنده ای هستم، مرادم این بود که یک کشوری که مثلا به نظر میرسه طالبان داعش کشور رو شخ زده، شما دیدید دیگه ماشینای تاکسیشون چیه و پراید سواراشون چه طایفه‌ای هستن، یه خود پایین هستن. اتیوپی جایی مثلا شاید اما بخن، یعنی ما که نتوانستیم تولید ماشین آنچنانی شو، خدا فکر ما رو از قبل کرده، نفتتون تبدیلش کنید به پالایش، آغازتون آقا ثروت معدنیتون این رو دست کم نگیرید، خام فروشیش نکنید، شما ملت ثروتمندی هستید. ما دا خوب حالا انشالله من دیگه بیش از این دیگه حرف نزنم، یعنی حرف زنم که باز خنده شد ببخشید. خب با این چهار ویژگی که در رحمت وجود داره، محل تولیده توجه فرمودین، تمام نمیشه، از بیرون نیست، به اهل بیت میگن السلام علیکم یا معدن الرحمه، رحمتتون گرانبهاست، برای به دست آوردنش باید تلاش کرد، شما همیشه دارای رحمت هستید ولو تو گودی قتلگاه باشید و این رحمت در شما مستقر است و همواره تولید می شود با این چهار خصوصیت. من به یک مصداق رحمت فقط اشاره کنم، بس، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اگر بخوام بحث رو در باب واسطه بودن رحمت حضرت حق مطرح بکنم، از عالم ذر به این ور وقت گرفته میشه و او تقریبا یه سبقه بحث حکمیه، شاید جایگاهش اینجا نباشه، اما اینو هممون بلدیم، منم فقط بهش اشاره میکنم تا ببینید که رحمت بودن این خاندان یعنی چی. پیامبر ما آمدن 23 سال در بین جامعه حجاز سنگ بنایی رو گذاشتن، روز اول 2 نفر مشتری بودن، ولی در طول 23 سال نه 230 سال در طول 23 سال آخرین حجی که پیغمبر رفتن و با وسایط ارتباط جمعی اون موقع وقتی اعلام کردن که پیغمبر مشرف میشن، از اقصا نقاط جامعه اسلامی که بخواستن به پیغمبر در واقع ملحق بشن 120 هزار نفر. این عدد برای اونهایی که جامعهشون جامعه متلاشی بود عدد بالایی است تو 23 سال. بعد در 11 سفر سال، در 28 سفر سال 11 هجری پیغمبر از دار دنیا رفتن، این رسالت پیغمبر. حالا باید در مقابل رسالت موز بدیم، بسیاری از انبیا در سوره مبارکه شعرا به حضرت حق گفتن آقا ما مزدی نمیخوان و ما اسألکم علیه من اجر، ما از شما مردم که مخاطبین ما بودید هیچ مزدی نمیخوان، این اجری الا علی رب العالمین، مزد من به عهده خداوند. این زبان حال تمام انبیاست. تنها پیغمبری که در مقابلش مزد قرار دادن در مقابل رسالتش، وجود نازنین حضرت ختم مرتبت است. در سوره مبارکه شورای 23 حضرت حق فرمود به این مردم میگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجری نمیخوام مگر اظهار علاقه به ذوی القربای من. خب با توجه به اینکه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت برترین پیغمبره، نه برترین پیغمبر است، برترین شخصیت است در نظام خلقت، در تمام عوالم وجود، چطور میشه که پیغمبر میگه مزد رسالت مودت، ولی مثلا جناب شعیب، جناب هود و سایر این آیان که از نظر رتبه در قبار وجودی حضرت رسول اکرم هم نیستن، بگم ما نمیخوایم. یه آیه دیگه در سوره سبا مطلب رو حل میکنه. آقا من اجر خواستم، اظهار علاقه به ذوی القربای من، اما این اجر رو بدونید در سوره مبارکه سبع آیه 47 بیان مبارک حضرت حق این است، پیغمبر ما به این مردم بگو قول ما سألتكم من اجر فهو لكم، این مزدی که من از شما خواستم مودت ذوی القربای من بود، این به نفع خودتونه، این به درد خودتون میخوره، یعنی هم اجیر کارش به نفعه هم مزدش به نفعه. مزدی رو هم که به پیغمبر میدید اظهار علاقه به خاندانشه، اما این اظهار علاقه منفعتش برای خود شماست. این آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا چند تا نکته توش داره. من در یک روایت از در واقع سعید ابن جبیر از کتاب احمد ابن حنبل این روایت رو بیان میکنم، نکاتشو میگم. لما نزلت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، زمان که این آیه نازل شد قالو، یه عده‌ای که محضر رسول اکرم بودن نشسته بودن، قالو یا رسول الله من قرابتک، دو تا سوال کردن، خیش و قومی که گفتی کیان، یک من ها اولای الذین وجبت علینا مودتهم، دومین فهم که مخاطبین این آیه داشتن این است که این مودت واجبه، باید بشود، نه اینکه اگر شد خوب است و اگر نشد خب حالا نشده. وجبت این ها، من ها اولا، اون اهل زویل غربای شما کسانی که وجبت علینا، واجب کردی بر ما، واجب شد بر ما مودتشون، اینا کیا هستن؟ قال رسول الله علی و فاطمه و ابناهما، و قالها سلاسن، سه بار این نکته رو تکرار کرد، علی و فاطمه و ابناهما. خب دو تا نکته از آیه در اومد، ذوی القربا کیا هستن، اون چهار بزرگوار و حسب روایات بعدی امتداد پیدا میکنه تا وجود نازنین حضرت مهدی. و این که این مودت و اظهار مودت چی آقا؟ وجبت جز امور بایسته است، نه جز امور شایسته. باید بشود، نه اینکه خوب است بشود. این یه نکته. خب بر اساس اون چی که در سوره مبارکه سبع آیه 47 آمد، پیغمبر ما به این مردم بگو قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون اجری رو که من از شما خواستم این تماماً به نفع شماست، تماماً به نفع شماست. یک حدیثی را زمخشری عالم سنی در کتاب کشاف شرح 4 جلد تفسیر قرآن است، حدیثی رو نقل کرده فخر رازی که متعصبه در مخالفت با اهل بیت است و قرطبی در تفسیرشون این روایت رو به کار بردن از رسول خدا. مزد مودت، یک، این مودت به درد شما میخوره. دو، حدیثشو برامون بخون، چشم، از کتاب عامه بخون، چشم. کتاب عامه چه میگوید؟ قال رسول الله الا و من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. الا و من مات الا حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر. کسی که دوستدار اهل بیت باشه زمانی که ملک این آیند و ازا اتاک الملکان آمدن سراغ تو و سألاک، دیگه یه حرفا نیست، از محب خاندان رسول اکرم یک بشارت است و شرحو بالجنه. سوال نمی کنن خدات کیه، سوال نمی کنن پیغمبرت کیه، سوال نمی کنن قبلت کجاست. تو تلقین خوندی این سوال ها ظاهرش بسیار آسان، اما در مقام جواب میگه و قل فیه ما ولا تخف ولا تحزن، نترسیا. در جواب این دو نفر بگو، یعنی ترسناکترین شرایط شرایطی است که نکیر و منکر میان. اما پیغمبر میفرماد کسانی که خاندان منو دوست دارن بشرهم ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر. اول ملک الموت اینها رو بهش بشارت بده خیالتون راحت باشه، من قبض روح میکنم اما شما میرید بهشت. و در اون عالمی که ورود پیدا میکنید برزخ، اولین ولایی که سر همه میاد فشار اول قبره، شما بدونید که حضرت ابا عبدالله الحسین میاد سراغتون و الا و من مات الا حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، به کمال ایمان رسیده است. الا و من مات الا حب آل محمد مات على السنه والجماعه. الا و من مات الا حب آل محمد جعل الله قبره مزار الملائکه الرحمه. ماها رو وقتی دفن میکنن ملک رحمت نازل میشود. کجا؟ در عالم برزخ. دورورمونو میگیرن میگن نگران نباشید، زن و بچهتون رفتن، دوستاتون رفتن، همه رفقاتون رفتن. حالا بعضی از خانواده ها زن و بچه های 2 ساعتم بیشتر میشنن یه قرآن میخونن، ولی اینا میرن. بعد دل آدم به شدت میگیره. در اون موقع ملائکه رحمت میان حساب کن تو توی قربت هستی، 4-5 روز هم هست از کسی خبر نداری، یوهو در اتاقاتو میزنن 6-7 نفر از رفقای فابریکت بلند میشن میان، چقدر خوشحال میشین؟ همه رفتن، همه پشت کردن. و بدبختی اینه که ما تو عالم برزخ میفهمیم همه به ما پشت کردن، بیشتر دلمون میگیره. بعد یهو در میزنن، ملائکه رحمت وارد میشن و یکیشم برات بخونم: الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا مات لم یشم رائحة الجنه. در حالت کفر میمونه، بوی بهشت رو استنشاق نمیکنه. کسی که بر بغض آل محمد باشد، جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینه، بین دو چشمش نوشته آئس من رحمت الله. قل ما سألتكم من اجر فهو لکم. معدن رحمت اینا است. گفتم اهل بیت منو دوست داشته باشید، اما این دوست داشتنه به نفع کیه؟ خودتونه. اون شب تنهایی، اون شب تنهایی. موارد دیگری هم هست، اما در خانه اگر کسی از یک حرف تموم شد. معدن این رحمت این خاندان هستن، معدن این رحمت.